أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله الطاهرين. سيما بقية الضعفاء العالمين والعين على رضاهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مقدماتی رو در باب مفاهیم خواستیم شروع کنیم تا برسیم به سر بحث مفهوم شرط. تعریف دلالات ثلاث مقدمه‌ای که الان وارد شدیم، دلالات ثلاث بود: دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره. دلالت اقتضا رو در بارش صحبت کردیم. دلالت اقتضا سه تا مثال براش زدیم. به خاطرتون باشه تو جزء صفحه 29 نگاه بکنید، سه تا مثال داشت. یک مثال ناظر و لا ضرار فی الاسلام. مثال دوم وسأل القریه. مثال سوم اعتق عبدک عنی به 1000 دینار. ببینید تعریف دلالت اقتضا چی بود؟ این بود که صدق کلام یا صحت کلام منوط بر این دلالته. حالا صدق و صحت چه نوع صدق و صحتی؟ میگن صدق یا صحت عقلن یا شرعن. یا صدق کلام منوط به اینه یا صحتش، صحتش هم یا عقلن یا شرعن. یعنی اگر این دلالت نبوده باشه کلام صادق نیست. مثلا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام کلام صادقه؟ نه، دروغه. اما اگر خواست صادق بوده باشه باید یه سرده رو بگیرید. صحت کلام عقلن منوط بر اینه. میگید که وسأل القریه، عقلا درست اینه؟ نه. اگر خواستید عقلا درست بوده باشه باید بگید وسأل اهل القریه، تقدیر داره اهلو. ببینید اونجا صدق بود، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، صدقش منوط بر این بود. تو مثال بعدی که زدیم صحت عقلیش منوط بر این بود. وسأل القریه، خب وسأل القریه نمیشه از قریه سوال کرد، عقلا نمیشه از قریه سوال کرد، منظور اهل قضیه است. عقل میگه آقا برای صحت این کلام چیکار باید بکنید؟ باید شما یه چیزی رو در تقدیر بگیرید. صحت شرعی اعتق عبدک عنی به 1000 دینار. خب این اعتق عبدک عنی به 1000 دینار میگه آقا من وقتی میخوام صحت سامنه میکنم باشه، من حاضر باشه، میخوام صحت شرعی داشته باشه، منوط بر این سامنه، منوط بر این تقدیره. پس ببینید در دلالت اقتضا ما سه نوع مثال داریم. دلالت اقتضا دلالتی است که مقصود متکلمه، یا صدق کلام منوط بر این امر مقدره که کلام برش دلالت میکنه. حالا بعد که نحوه دلالت کلام چیه، اون بحثمون هستش که حالا بعد باید بکنه. یا صحت عقلی مثل چی؟ مثل اسأل القریه که عقلا باید بگی بس الاهل القریه، یا صحت شرعی. صحت شرعی اعتق عبدک عنی به 1000 دینار. این صحت شرعیش منوط به اینه که اول تملیک بشه، بعد که تملیک شد او وکیل بشه از شما، از طرف شما آزادش بکنه. قرینه هم داریم برای این مسئله. هبه نیست که شما این پولو بهش هبه کنید اون بره آزادش کنه، نه، به قرینه یه انی که از طرف من بوده باشه که از طرف من میشه وقتی که داخل ملک من بشه. پس این داره دلالت میکنه که شما وکیل از طرف منی که این کارو بکنی، لازمش هم اینه که به اون 1000 دیناره این رو از شما خریده باشه. اعتق عبدک عنی به 1000 دینار صحت شرعیش منوط بر اینه که اول به شما بفروشه، بعدم وکیل از شما شده باشه، به وکالت از شما آزادش بکنه تا یه عتق رقبه شما کرده باشی. این دلالت اقتضا. ببینید الان اینا رو داریم مطرح میکنیم، خواهیم این دلالت اقتضا داخل در مفاهیم میشه یا نه، یا اینکه داخل در منطوقه، یا اینکه داخل در هیچ کدوم نیست. که ما هو الحق به قول این آقایی. دلالت تنبیه و ایما، دلالت تنبیه و ایما چی بود؟ مثل همین بود که و ما اهل گفت هلکتو و اهلکتو، هم خودم به هلاکت انداختم، هم خودم هلاک کردم، هم به هلاکت انداختم، منظور زنش بوده. چرا میگه و ما اهلکک؟ توره باید داره که حضرت فرمودن و ما اهلکک قال اتیت امرأتی فی شهر رمضان و انا صائم. حضرت فرمودن اعتق رقبه. این اعتق رقبه معناش این میشه که من واقع اهله فی شهر رمضان یجب علیه کفاره. این معنی اعتق رقبه یعنی در صورتی که اون کارو کردی واجب است بر تو ادخال عربه. این بهش میگن دلالت تنبیه و ایما، اینم مقصود متکلم هست، اما صدق و صحت کلام منوط بر این نیست. ما وقتی که کلام رو میبینیم میفهمیم حضرت دارن حکم رو بیان میکنن برای اون موضوعی که او ازش سوال کرد، و الا به ظاهر که نگاه کنیم حضرت به صیغه امر رو بردن. وقتی که میخوایم اینو جمعش بکنیم میفهمیم که تو کلام سائل موضوعی مطرح شده، حضرت امر فرمودن یعنی حکم اون موضوع تو اینه، به عنوان این نفرمودن که جمله مبتدا خبر بفهمن اون موضوعی که تو گفتی یجب بر شخصی که چنین کرده کفاره. اما این ازش برداشت میشه دیگه، دلالت تنبیه و ایماست. دلالت اشاره دلالتی گفتن مقصود متکلم نیست. البته بعد گفت مقصود ابتدایی از هر کدوم از این دو جمله. آیه شریفه که زیاد مثال میزدن تو شاید معالم هم مثالش بود، و حمده و فساده و سلاسون شهرا، بعد حملش و شیر دادنش 30 ماهه، حمده و فساده و شیر دادنش میشه 30 ماه، سلاسون شهرا. میفرمان که ول والدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، از اینجا استفاده میشه که 2 سالش مال شیر دادنشونه، حمل 2 ساله، اون ببخشید فسال 2 ساله، حمل میشه چقدر؟ 6 ماه، اقل هم میشه 6 ماه. از این آیه این استفاده میکنن. حالا استفاده آقایونه دیگه، به عنوان مثال کاری به مورد نداره. میگن چون اقل حمل 6 ماه بوده، آیه شریفه داره اینجور اشاره میکنه، یا حمل و فساله و سلاسون شهرن. خب اینجا هر کدوم از این آیه ها اشاره نداشت به اقل هم، اقل هم اون آیه حمل و فساد رو با هم فرمود که 30 ماهه، این آیه هم مورد فساد رو فرمود، فرمود والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، این فساده، در هم صحبتی نشد. اما اینجا در مورد کلشون صحبت شده، تو آیه دیگه در مورد مدت فساد صحبت شده، پس اقل مدت هم میشه 6 ماه. ببینید این دلالت مقصود متکلم نبوده، 2 آیه رو به هم زمینه کردیم، یه استفاده کردیم. این نوع استفاده رو بهش میگن دلالت اشاره. حالا ما میخوایم ببینیم آیا این دلالات سلاس داخل در عرضم به حضورتون دلالت مفهومی یا منطقی هستن یا نه. اقوال در مسئله رو باید نگاه بکنیم. میرزای قمی میفرمان اینا داخل در دلالت سلاس داخل دلالت منطقی هستن، ولی کن دلالت سامعی دلالت منطوقی غیر صریح هست. فرمایش میرزای قمی دلالت منطوقی است، اما دلالت منطوقی غیر صریح. محقق ناینی و آقای خویی میفرمایند که این دوتا دلالت نه منطوقی است و نه منطوقی. ما این که دلالت منطوقی بوده باشه ولی کن غیر صریح بوده باشه، یه مقداری برامون سخته که بگیم. ببینید من اینو یه مقدار توضیح بدم، این حرف رو نمیتونیم زیر بارش بریم که میرزای قمی فرمودن، ولی من دیگه جزده توضیح ندادم به خاطر وضوحش. ببینید نطق این چی که به گفتار اومده، ما باید وقت رو میگیم دلالت لحظه، دلالت لحظه، لفظ یک معانی و با نطق خودش داره بیان میکنه، یک چیزایی هم لفظ برش دلالت میکنه، اما تو نطق نیست. ببینید تو نطق نیست، او ادبیات خودمون همین رو میگیم دیگه، یه چیزایی لفظ برش دلالت میکنه که در نطق نیست، یک چیزایی هستش که لفظ دلالت میکنه و منطوق صریحشه. این نطق به اون چیزی میگن که تو گفتار اومده. این دلالات که شما الان میگفتید تو نطق نیومده و چطور شما میگید نه منطوقه؟ لاقل گفتید لفظیست. ظاهرا منظور میرزای ناینی شاید این بوده، اما اسمش گذاشته منطوقی دیگه. میرزای ناینی ظاهرا منظورشون دلالت لفظی بوده، بعد گفتن دلالت لفظی غیر صریح، مثلا لفظ منظوری که برش دلالت میکنه، حالا تعبیر منطوقی آوردن. منطوقی که مقابل مفهومه، یعنی نطق بهش شده، ظاهرا شامل اینا هیچ کدوم نمیشه، یعنی هیچ کدوم از اینا نطق نیست، نطق برش دلالت میکنه، ولی نطق که بهش نشده، که نطق به اینا نشده. یه مقدار بعید میزنه، ما اینو ما بخوایم جزء منطوق حساب بکنیم، خود امریه که مذکور نیست، به قول خودمون مقدره، پس تو نطق نیست. اما قول میرزای ناینی و آقای خویی این قول مقبولیه، منتهی اختلافی در تقریرشون دارن، ببینیم کدوم درسته. قول سومی هم هستش که بعضی از این دلالات رو داخل در دلالات مفهومی کردن. اینم باید ببینیم آیا میونه این دلالات چیزی به عنوان دلالت مفهومی هست یا نه. من صرفا دوباره که این مسئله دلالت اقتضا و تنبیه و ایما و دلالت اشاره رو یه اشاره بهش بخوام بکنم، شما این سن هیچ کدوم از اینا داخل در مفاهیم ما میتونه بوده باشه، مثل مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم استثناء، اینایی که ما داشتیم به عنوان مفاهیم بیاد تطبیق بدید. مثلا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام چه ربطی داره به کدی که از این مفاهیم؟ ما مفاهیم معروفی که داشتیم بحث میکردیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، اینجور مفاهیم هیچ کدوم که این لا ضرر و لا ضرار تو مسئله القلیه، تو موردی که عرضم به حضورتون اعتقبده که انی به از اینا، تو هیچ کدوم از اینا نیست. یا حتی تو مورد اعتق رقبه یا تو مورد هم به او بفصال و سلاس نشد، هیچ کدوم از این دلالات ها رو پیدا نمی کنه. معلوم میشه مسلم مرادشون نمی کنه اینجور مفاهیم قبلی بوده باشه که آقایون بحث کردن. اون مفاهیمی که مورد بحث بوده ظاهرا شامل اینجا نمی کنه بوده باشه. هیچ کدومشون داخل در یکی از این مفاهیم ها شبهش هم وجود نداره که باشن، هیچ یعنی امر مشتبهی هم توش نداره. همش دلالت بر یک امریکی یا مقدر بوده، مثل تو دلالت اختزا یه چیزی شما تقدیر بگید که اصلا نگفتید. اما خب صحت کلام عقلا و شرعن یا صدق کلام منوط به این هاست. یا تو دلالت تنبیه و ایما اصلا موضوع رو ذکر نکردید، محمول رو ذکر نکردید به اون معنای حکم شرعی، یه امری کردید. از این امر پیداست که یک موضوع محمولی داشته، موضوع سمنایی که موضوع حکم شرعی و محمول حکم شرعی. پس بنابراین اینجا هیچ شبهه هیچ کنون از این مفاهیم معروف خودمونو نداریم. این که میگن اینا رو داخل در مفاهیم حساب میکنیم به اصطلاح جدید. اگر شما میخواید بیاد بگید که کلمه مفاهیم شامل یه مباحث جدید اینجوری هم میشه، اصطلاح جدید وضع کردید، اصطلاح جدید وضع کردید. اگر میخواید اینو بگید که این از نوع دلالات مفاهیم هست، چیزی از اینجا برداشته نمیشه، خلاص استفاده نمیشه. اینم وضع اصطلاح جدیده ظاهرش. بریم ببینیم میرزای نانی که فرمودن اینها نه منطوقن نه مفهومن، چجور اومدن ضابط منطوق و مفهوم رو بیان کردن و اینا رو خالج کردن. میرزای نانی ضابط بیان کرده برای بحث مفهوم و منطوق، بسیار هم فقه به درد میخوره که انسان درست بتونه اینا رو تطبیق بکنه. ایشون فرمودن که اگر یک مفهوم ترکیبی از این جمله ترکیبی ما استفاده بشه، ببینید جمله جمله ترکیبیه دیگه، جمله ما ترکیب از مفاهیم به اصطلاح الفاظی که داله بر معانی هست، یک مفاهیم ترکیبی هم ما ازش استفاده میکنیم. مفاهیم اونم مفهوم بسیط که نیست، یعنی یک کلمه که نیست، ما کار با جمله داریم. تو بحث مفاهیم هم بحث ما همینه، نقطه مقابلش منطوق هم منطوقه، یک لفظ ما نمیخواستیم بگیم، فقط حواس ما به جمله ترکیبیه و مفاهیم ترکیبی است. اگر این مفاهیم ترکیبیه که از جمله ترکیبی استفاده بشه، مستند بشه به دلالت خود جمله فی حد ذاتها، اگر اینجور بوده باشه مثلا اینو بهش میگیم دلالت منطوقی. ببینید مستند است به دلالت خود جمله فی حد ذاتها، اینو میگن دلالت منطوقی. این حرف میزای نامونه، حالا باز اشکالی تو ذهنتون اومد اون بمونه. شاید مثلا بعضی ها تعبیر بکنن دلالت مطابقی بوده باشه، چون اینجا ایشون برای این که دلالت رو یه وقت بعضی ها نیان بهشون بگن، بگن که آقا خب دلالت هایی که بر لوازم شرعی بود اون هم دلالت جمله است. دالش چیه؟ بعضی از اون هم دالش جمله است، به خصوص مسلم تو لزوم بیان من للخص اینجوره، کلوزم و این ملل اخص دال چیه؟ جمله است، یعنی خود کلام داره دلالت بر لازم میکنه. حالا تو بیان ملل اهم باز دوباره فیه بحثون، تو غیر بیان دیگه مسلمن جمله دلالت نکرده، چون خودشون گفتن یک مقدمه دیگه خارجیه که حالا یا مقدمه عقلیه دخالت داره. یعنی در بیان ملل اخص مسلم دلالت لفظه، به خاطر اینکه اینجور توهمی پیش نیاد که بیان ملل اخص داخل یه وقت نشه تو کار ما، ایشون گفتن این مفهوم ترکیبی مستند باشه به جمله ترکیبیه و جمله ترکیبی فی حد ذاتها دلالت بر این بکنه، یعنی خودش و خودش. ببینید تمام اون دلالات ما خارج شد، ببینید فی حد ذاتها و فی حد ذاتها که گفت یعنی چی؟ بذارید من یه مقدار تعبیرهای دیگه هم اضافه بکنم. ببینید فی حد ذاتها یعنی چی؟ یعنی کاری به صدق و صحت کلام ما دیگه نداریم، کار نه به صدق کلام داریم نه به صحت کلام. تمام دلالتهای اقتضا رفت بیرون، اونجا کار به صدق و صحت کلام داشتیم که اومدیم یه مدلولایی رو در آوردیم. فی حد ذاتها وسأل القریه، من سوال میپرسم از شما، مثلا وسأل القریه که صحت کلام عقلا متوقفه بر این دلالت بود، وسأل القریه فی حد ذاتها، کلمه وسأل القریه دلالت داشتش بر این که وسأل اهل القریه فی حد ذاتها، اون گفت وسأل، اونم گفت القریه. صحت کلام متوقف بود که شما کلمه اهل رو تقدیر بگیرید، صحت کلام عقلا نه شرعا عقلا. ببینید فی حد ذاتها دلالت نداشت، یعنی اگر یکی از شما بپرسه وسأل القریه دلالت بر وسأل اهل القریه داره، میگید آقا دیگه آدم عقلش به کار بنده میفهمه که دلالت داره. این ببینید معلوم میشه از عقل میفهمید، صحت عقلی کار منوط بر این مسئله بود. اما خود کلام فی حد ذاتها یکی ازتون بپرسه دلالت داره، میگید فی حد ذاتها دلالت نداره، اون وسأل معنی خودشو داره، قریه معنی خودشو داره. ببینید فی حد ذاتها دلالت‌های اقتضا همه بیرون رفت، تو لازر لازرار هم همین جوره، تو اون مثال عهد قبل که انی به الف دینار هم اونم همین جوره. ببینید فی حد ذاتها کلام دلالت نداره برش، یا حتی توی مفهوم شرط اینجا ات زیدون فکر ما فی حد ذاتها در این دلالت داره که اگه نیمت چیکارش بکنیم، اکرامش بکنیم نکنیم، فی حد ذاتها کاری بهش نداره. ببینید فی حد ذاتها داره این مسئله رو بیان میکنه، اگه اومد اکرامش بکن، حالا اگه نیومد یا ما حرف نیومد رو نزدیم، حالا شما به مفاهیم میخواد استفاده بکنید، فی حد ذاتها ما نگفتیم. ببینید پس این حرف فی حد ذات، کلمه فی حد ذاتها رو آوردن برای این که موارد دلالت اقتضا، تنبیه، دلالت اشاره اینا رو همه رو چکار کنن؟ بیرون کنن. در این حال اون مفاهیم معروف خودمون مثل مفهوم شرط، مفهوم وضع، مفهوم غایت اینا رو هم همه رو بیرون میکنن، مفهوم اصل اینا رو همه رو بیرون میکنن. این حرفیشون در تعریف منطوق. حالا جمله دوم، این جمله دوم میرزا نایی بعدش فکر کرد یه مقدار دردسر ساز شده، میفهمن اگر این مفهوم ترکیبی مستند بوده باشه به دلالت جمله به نحو لزوم بیان به معنی الاخص، اون موقع دلالت میشه مفهومی. یعنی چه؟ یعنی باب مفاهیمی که ما میخواستیم ازش صحبت بکنیم، تمام مفاهیم مثل مفهوم شرط، مفهوم وصف و سایر مفاهیمی که بحث میکنیم، اینا همه چی هست؟ دلالتشون لزوم بیان به معنی الاخصه. لزوم لزوم بیان به معنی الاخص بوده. تو لزوم بیان به معنی الاخص به خاطرتون هست، ما دلالتمون مسلم لفظیه بود اما منطقی نبود. به میرزای نایینی هم نگفتیم در لزوم بیان به معنی الاخص منطقی نیست، لفظیه. از شبابه از این که شما تا ملزوم رو تو ذهنتون تصور میکنید لازم تو ذهنتون میاد. لزوم بیان به معنی الاخص اینجوره که تا شما ملزوم رو تو ذهنتون آوردید لازم خود به خود میاد، یعنی اون معنایی که شما برش دلالت میبینید، کلمه برش دلالت میکنه، لفظ برش دلالت میکنه، منطوق لفظ نیست، لازمه این منطوقه. لازمه به چه نحوه؟ لازمه بیان به معنی الاخص اینجوریه که تا ملزوم رو شما تصور کردید لازمه خود به خود تو ذهنتون میاد. لازم خود به خود چیه؟ تو ذهن شما باید بیاد، خود به خود این تو ذهن شما میاد. ایشون میفهمن مفهوم شرط از این قبیله. میرزای نایینی دارن اینو میگن، میگن مفهوم شرط از این قبیله، لزومش نه، منظومه که تصور کردی درست بر اون حکم داره. مفهوم وصف از این قبیله، اونایی که قبول دارن مفهوم وصف رو، رسای بهجت قبول داشتن، شما حسین اصفهانی قبول داشتن که الان میگیم ما تو اون دوره حرفاشون حسین و حرفای بهجت رو گفتیم، این به نظر تمام میاد. وقتی که شما ملزوم رو تو ذهنتون میارید، ملزوم چیه؟ همون معنای جمله است. معنای جمله رو تا تصور کردید دلالت بر این لازم خود به خود توش میاد، این میشه دلالت به اصطلاح لزوم بیان به معنی الاخص. حالا این خیلی توش حرف است، آیا منات همینه؟ گاهی وقتا اینجوری نیست. حالا میرسیم به نقد و ایراداتی که سر این حرف هست. یعنی شما وقتی این قاعده را از میرزا نهانیخی گرفتی، بعد در تمام موارد لزوم این در مفاهیم لزوم بیانه به من نلخص بوده باشه، این تمام مفاهیمی که بحث میکنیم ثابت بشه برای شما، مفهوم شرط از این قبیله. حالا البته اینم صحبت بکنم، در موردش میرسیم و بحث میکنیم، ممکنه لزوم بیانه به من نلخص بوده باشه، بعضی از علام توش اختلاف داشته باشن، بگن آقا ما میگیم همچین لزومی نیست، اونایی که قبول دارن میگن هست، میگن لزوم بیانه من نلخص هست. مفاهیم رو یه عده که قائلا لزوم بیان معنی الاخص گرفتن، این باید کلیت داشته باشه تا حرف میرزا نهانی تمام باشه. قسم سوم اینه، فرمودن اگر این مفهوم ترکیبی که استفاده از اون جمله ترکیبی شد و ملازمت داشت با جمله ترکیبی، به نحو لزوم بیان به معنی الاعم بود. لزوم بیان به معنی الاعم چیه؟ ایشون میفهمن لزوم بیانه به معنی الاعم اینه، ببینید تو منطقم یادتون هست لزوم بیانه به معنی الاعم این بود که شما ملزوم رو که میگیدید که منطوق جمله شما اونی که نطق کرده بودی بهت، اون معنایی که داشت معنای مطابقش این میشه ملزوم، یه لازمه ای داره، تا ملزوم نید لازمه تو ذهنتون نمیاد، ملزوم که ببینید لازمه تو ذهنتون نمیاد، بعد ملزوم رو ببینید، هی فکر کنید ببینید چی با این ملازمه داره، فکر کنید بگردید، میگردید درباره این که ببینید چی با این ملازمه داره، تو نحوه مثال ها تو کلمات میگردید، مثلا تو لا ضرر و لا ضرار، میدونید اصل کلام که اگر به ظاهرش بخوایم اخذ بکنیم صادق نیست، ضرر و ضرار تو اسلام بوده، ضرر هست تو اسلام، چیه که داریم میگیم نیست؟ بعد فکر کنید، از لا ضرر و لا ضرار نمیفهمید، لا ضرر و لا ضرار یه ملزومیه که اینو باید تصور بکنید، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، هی بگردید ببینید مراد چی بوده، مثل شیخ انصاری میدیدید تو رسائل هی میگشتن این تو این آیاتو که تفسیر کرد مراد چی بوده، چی مقدر بوده، میبینید یه دفعه کلمه احکام رو با احکام رو اگر مقدر بگیریم خوبه، لازم ملزوم هستن. گاهی وقتا ممکنه یک کسی فکر بکنه، حالا تو این مثال نه تو مثالای دیگه ببینه، لازم های دیگه ای هم میتونه تو تقدیر بگیره، گاهی وقتا فکر میکنن اعلام نه یه چیز دیگه ای هم میشه تو تقدیر گرفت، بعد ببینن کدومی که از این معناست، مثلا چی مراد بوده، رفعن امتی مالا یعلمون، خب چیه مالا یعلمون، حکم مالا یعلمون، عقاب بر مالا یعلمون، چی مثلا مقدر بوده، ببینید هی فکر میکنن ببینن اون ملزوم، اون ملزوم مشخصه، لازمش چیه، لازمه تصور میکنن، مثلا شما یک میاد میگید عقاب، بعد میگید نه نیست، حکم به لزوم نمی کنید، میگید عقاب اینجا ملازم نداره با معنای ملزوم ما، اما حکم ملازمه داره، لا ضرر و لا ضرار در احکام اسلام، کما اینکه اونجا رفع ان امتی ما لا یعلمون، عقاب ما لا یعلمون میگید نه اون نبوده، حکمو که میگید بله حکم ما لا یعلمون، حکم خود ما لا یعلمونه که نمیان رفعش بکنن، که رفع ان امتی ما لا یعلمون هم همینجوره، این همین مسئله است، رفع ان امتی ما لا یعلمون، خود ما لا یعلمون که من نمیدونم چیشو میخوان بیان رفعش کنن، ببینید رفع ان امتی ما لا یعلمون چیشو میخوان رفعش کنن، اصلا تو مغز من نیومده، علم ندارم بهش، این تصور تو ذهن من نیست، تصدیقش تو ذهن من نیست، علمشو ندارم، چیزی ندارم که بخوان رفعش کنن، عقابشو میخوان رفع بکنن، چی رو میخوان رفع کنن، یه دفعه تو ذهنتون میاد حکم، ببینید تا میبینید حکم اومد میگید که این ملزوم، اون لازم، شارع اومده چی گفته، گفته این لازم رو از که حکم بوده باشه ملازمه داره و رفع شده، یا تو اینجا لا ضراره فی احکام الاسلام، این لزوم بیان معنی الاهم. آقای میرزای ناینی لزوم بیان به معنی الاهم رو ملاک گرفتن برای دلالت سیاقی، گفتن تمام این دلالات ثلاث اقتضاء و تنبیه و اشاره از این قبیلن، دلالت سیاقی است لزوم بیان به معنی الاهم، دلالت لفظی نیست، البته بعضی دلالت بین معنی الاهم هم لفظی میگیرن، یعنی بعضی یه توسعه دادن تو دلالات لفظیه، اونا هم دلالت لفظیه گرفتن، حالا تو این بحث نیستیم. میرزا نایینی تعبیرشون اینه. پس منات رو اینجور ذکر کردن. اگر دلالت مال جمله بوده باشد فی حد ذاتها، اونی که فی حد ذاتها جمله بلش دلالت میکنه منطوق. اگر جز لوازم لزوم بیانه به معنی الاخص مفهوم، لزوم بیانه به معنی الام دلالت سیاقی، و این ستایی که صحبتشو کردیم دلالت اقتضا قسم اولش بود، دلالت تنبیه و ایما قسم دومش بود، و قسم سومش دلالت اشاره بود، همه اینها دلالات سیاقی هن، لزوم بیانه به معنی الام. این فرمایش میرزای ناینی که بعد بهش اشکال بعد بشه ظاهرا با این بیانی که فرمودن
میگه
مقدار فکر
باید
در این روزه بیان ها آدم منطقه
بشه، ولی بعضی وقتا این
طور نیست، خیلی متوجه نمیشه، همین لازر و لازرار درازه به رسمه ها، کلی بحث میشه روش، آقای واقعا چی در تقدیر ببینید بیان کنند کنند نیست، خب ببینید بیان کنند کنند نیست، حالا میرسیم به نحوه مثالات. تو لازر و لازرار باز شاید بهتر باشه. ببینید فکر میکنید شما اونجوری که عرض کردم بیان بودنش رو وقتی که حکم رو تصور کردید، لازمه رو تصور کردید، دیگه براتون بیان میشه راحت. میگید آقا لازر و لازرار از اون تو احکام اسلامه، لذا اعلام هم دیگه توش اختلافی ندارن. حالا اونو میگم خدمتتون. ببینید رفعن امتی هم دیگه تقریبا تا یه ذره فکر میکنید، فکر میکنید که لازم رو پیدا کنید، تا لازم رو پیدا کردید میگید همین درسته. همه رفقا بدون اتفاق تا لازم رو پیدا کردن همه میگن همین درسته. رفعن امتی حکم مالای علمون، همه همینو میگن، یعنی رفع شده از ظاهر عبارت، اینجوری استفاده میکنن تا کلمه حکومت تو ذهنشون میگن همین بوده، درست هم هست. ببینید لازمه بیان معنی الام اینه. همون موقع شاید شما پیداش نکنید، یه فکری میکنید، وقتی که فکر کردید اون لازم رو تصور کردید، ملزومم که لفظ شما فی حد ذات آبرش دلالت کرده، و حکم به ملازمه میدید، حکم ملازمه میدید، میگید این ملزوم، اونم لازم، ملازمه درسته، تمامه. این میگیم بیان معنی الام. اشکال توی یه مثالای دیگه است که حالا بعد خدمتتون عرض میکنم. فعلا این ضابطه، ضابطه میرزای ناینی دستمون باشه تا بعد برسیم به اشکالش. میرزای ناینی در وجه فرق بین دلالت التزامی لزوم بیان به معنی الام و بیان معنی الاخص اومدن گفتن دلالت التزامی دو قسمه. ما دلالت مطابقیه داشتیم، تضمنیه داشتیم، التزامیه. ایشون گفتن دلالت التزامیه دو قسمه. تعبیرشون کردن که اگر به نحو بیینه به معنی الاخص بوده باشه دلالت لفظیه است، احتیاج به مقدمه عقلیه دیگه‌ای نداره. بیینه به معنی الاخص دلالتش میشه دلالت لفظیه. چرا؟ چون تا شما لفظ رو دیدید از این لفظ میپرید میرید سراغ لازمش. لازمه اینه، دلالت دلالت التزامیه، بیانه به معنی الاخص. تا لفظ رو دیدید میپرید سراغ اون معنا، بلافاصله اون لازم تو ذهنتون خطور میکنه. اینو بیانه به معنی الاخص گرفتن، اینو قسم اول دلالت التزامیه گرفتن. گفتن دلالت التزامیه قسم دوم هم داره. اینو تو علم منطق بعضی این حرف میزان نانی قبول ندارن. این دیگه یه نوع خلاصه توسعه داده ایشون تو علم منطق. حالا شاید بعضی از منطقی این حرف رو زده بودن ایشون گفته، من به خاطرم نمیاد. ببینید دلالت التزامیه بیانه به معنی الاخص، دلالت التزامی هم داده بیانه من... روزونش بیانه معنی الاخصه. لفظ رو میدیدید میرفته سراغ معنا. ایشون گفتن دلالت التزامیه اعمه، دلالت التزامیه یا لفظیه است یا عقلیه. دلالت عقلیهش اون لزوم بیان معنی الامه که شما میاد یک مقدمه عقلیه خارجیه یا زمینه میکنید، بعد ازش میفهمید چیه. حالا مثال هم زدن، این مثال هم مشکل زاست، یعنی حرف میزان آنی مشکل زاست، هم حرفش هم تطبیقش، هم اصل حرف مشکل داره از جد علم منطق. دلالت التزامیه بیان معنی الاخص بود فقط، ایشون میگن نه دو قسمه، یا لفظیه است اون میشه بیان معنی الاخص، یا دلالت التزامیه عقلیه است. مثل چی؟ مثل بیان معنی الام. میگیم حالا خب این حرفتون رو میگیم یه جعل اصطلاحی در علم منطقه، طور نیست به منطقی میتونه جعل اصطلاح بکنه، اسمونم بذار دلالت ما التزامیه. میگیم مثالش چی میفهمه؟ مثل وجوب مقدمه. بحث وجوب مقدمه که از وجوب مقدمه که از وجوب ذل مقدمه فهمیده میشه، فهمن از این قبیله دیگه کار خراب میکنه، تطبیقش کار خراب میکنه. تو بیینه به معنی الام حالا میرسیم بعد دوباره وارد اشکالش میشیم دیگه، همی که دارم توضیح میدم خودتون اشکالشو فهمیدین. تو بیینه به معنی الام میرزاینا اینی اومدن فهمدن مقدمه عقلیه میخواد. من با اون توضیحی که اول عرض کردم که بیینه معنی الاخص چیه، بیینه معنی الام چیه، یه دلالت دیگه ای داریم غیر بیین. اصل کاری به اینجا اون غیر بیینه که مقدمه یه خارجی یه عقلیه میخواد، غیر بیین اصلا آشکار نیست. بعد برید مقدمه عقلیه درست بکنید، اون میشه غیر بیین. اونی که میرزای ناینی ملاک رو تو دلالت التزامیه عقلیهی که خودشون قائل شدن که ما قبول نداریم، باز یه ملاک غلط دوباره توش وارد کردن، میگن بیینه به معنی الام اونه که مقدمه یه خارجیه میخواد. آقا ما توضیحی که دادیم مشخص برای این بود که این مشخص بشه، در دلالت بیینه به معنی الام که ما جز دلالت التزامیه نمیدونیمش، مقصد دلالت مطابقیه و تضمنی و التزامیه دلالت لفظیه است، اینو خودتون دارید میگید عقلیه است. حالا کاری به این نداریم، عقلیه هم حالا بذارید کنار. تازه تو بیینه به معنی الامی که شما میخواید بیان کنید مقدمه خارجیه نمیخواید، بیینه به معنی الام یعنی بیین باشه. چجوریه؟ اینه که شما ملزوم رو میبینید، خودتونم فرمودید ملاکشو، ملزوم رو میبینید، لازم رو میبینید، حکم ملازمه میکنید، چون مقدمه خارجی عقلیه نمیخواد. یعنی همین الان صد روزهیلی کلامشون با هم تعافد داشت. بیان معنی الامو که قبلا توضیح دادن چی فرمودن؟ طبق منطقی این توضیح دادن، ملزوم رو میبینی نمیدونی چی لازمشه، پس بیان معنی الاخص نیست. بعد فکر کنید ببینید چی ملزومشه، ببخشید چی لازمه این ملزومه. ملزوم میبینید فکر میکنید لازمش حکم مسئله عقابه، لازمش احکامه، تا کلمه احکام گفتید میگید لزوم برقراره. ببینید بعد تصور بکنید لازم رو، ملزوم هم که تصور کردید حکم ملازمه بکنید، مقدمه خارج عقلیه هم نمیخواد. این توضیحی دادیم برای این که حرف موزاینانی ردش مشخص بشه و ردش باشه برای فردا ان شاء الله.